سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد ولایت بدخشان را پذیرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که داعش در یک بیان مسئولیت این رویداد را شام جمعه 9 جون پذیرفت. یک روز پیشتر از این در حمله در جریان مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان 11 تن کشته شدند و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. در این مورد تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. گزارش های تایید نشده از کشته شدن ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی خبر می دهند. سنتکام فرماندهی مرکزی امریکا به صدای امریکا گفته است که آنها هفته گذشته گزارش ها در مورد کشته شدن المهاجر را در ولایت کنر در شرق افغانستان دریافت کردند. اما سنتکام به اظهارات جگرن جان مور یک مقام فرماندهی مرکزی امریکا اشاره کرده که گفته است تا اکنون در این مورد چیز گفتن نمی توانند. رسانه های پاکستانی دیروز 9 جون به نقل از منابع تحریک طالبان پاکستان گزارش دادند که ثناءالله غفاری یا شهاب المهاجر در ولایت کنر کشته شده، اما در خبرها جزئیات دادن نشده که او چگونه و سوی کی هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها المهاجر در چندین حمله تروریستی در افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان دست داشته. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که در مورد یک گزارش تازه با مسئولان سازمان عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر گفتگو کرده. امیری دیروز 9 جون در توییت گفت که از تلاش های این دو نهاد برای حسابگیری و آوردن روشنایی در زندگی و وضعیت بد زنان و دختران افغان ستایش میکند. گزارش تحت عنوان جنگ طالبان در برابر زنان افغان در 26 مای می به صورت مشترک از سوی عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر منتشر شد. در این گزارش خواسته شده که محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. قصر سفید میگوید که بر اساس معلوماتش ایران قصد دارد تا تأسیسات تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل روسیه توسعه دهد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز جمعه 9 جون گفت که ایران به ارسال این گونه طیاره‌ها به روسیه ادامه داده تا از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. با گفته کوربی ایران و روسیه تلاش دارند تا اکنون صنعت تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را در نزدیک منطقه جنگ بیاورند. او افزوده که بر اساس اطلاعاتش تأسیسات برای ساختن چنین طیاره‌ها در حدود 1000 کیلومتری شرق مسکو در نظر گرفته شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت 3 حمله مرگبار در 6 ماه گذشته در بدخشان را پذیرفته است. چرا بدخشان برای داعش قابل توجه است؟ در این مورد با یک جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان صحبت کرده ایم.
هر گونه استکاک و تصادم برای دورنمای فعالیت های تروریستی مورد حمله داعش قرار می گیرد که بدخشان یکی از جمله موارد است که مورد اکسل عمل داعش قرار گرفته است.
وزیر خارجه امریکا میگوید در صورت نیاز امریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد.
ما در حال کار با شرکا و همسایگان برای تقویت ظرفیت ها هستیم تا با هر نوع تهدید تروریستی که در افغانستان است و یا از آن متوجه ما می شود مبارزه کنیم.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که اوکراین و ایالات متحده آمریکا می‌گویند شواهد در دست دارند که ثابت می‌کند روسیه در منفجر کردن یک بند آب در جنوب اوکراین دست دارد. حرف‌های از کار و زندگی یک دهقان نیز برایتان داریم و همچنان پیام‌های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم.
این مربوط به امارات اسلامی نمیشه. پاسپورت گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتماً باید اونجا بودی. نگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 20 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 10 مای جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما. در این برنامه یک ساعته میپردازیم به نشر گزارش های خبری. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت سیومین حمله مرگبار در 6 ماه گذشته در بدخشان را پذیرفته است. در انفجار پنج شنبه که در جریان مراسم فاتحه خوانی سرپرست والی طالبان در بدخشان رخ داد، دست کم 11 تن کشته شدند. گروه داعش شام دیروز 9 جون در یک بیانیه مسئولیت این حمله را پذیرفت. بیشتر در این گزارش که جاوید نعیمی تهیه کرده.
گروه تندرو دولت اسلامی ادعا می کند که سومین حمله را در جریان 6 ماه گذشته در ولایت بدخشان انجام داده. تازه ترین حمله که مسئولیتش را همین گروه دیروز پذیرفت، پیش از چاشت پنجشنبه در جریان مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان رخ داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در این رویداد 11 تن کشته شدند و دست کم 30 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها انفجار حوالی ساعت 11:30 پیش از چاشت پنجشنبه در مسجد نبوی حصه اول شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد. خبرگزاری رویترز شب گذشته گزارش داد که گروه داعش در یک بیانیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. این گروه همچنان مسئولیت حمله بر جان سرپرست والی طالبان در بدخشان را که روز سه‌شنبه رخ داد پذیرفته بود. در آن رویداد نثار احمد احمدی و رانندهش کشته شدند. پیش از این در 26 دسامبر سال گذشته گروه داعش مسئولیت انفجار را پذیرفته بود که در نتیجه آن عبدالحق ابو عمر فرمانده امنیه طالبان در بدخشان کشته شد. همزمان گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که وضعیت و رویدادهای بدخشان را با دقت نظارت می کند. این گروه با خانواده های قربانیان رویداد پنجشنبه در بدخشان ابراز همدردی کرده و گفته است که طالبان توانایی برقراری امنیت در افغانستان را ندارند. این سو طالبان میگویند که گروه داعش در حال نابودی در افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی گفت که خبرها در مورد تقویت شدن گروه داعش تبلیغات است و بر ضد افغانستان صورت میگیرد. با گذشت نزدیک به 22 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، گروه داعش مسئولیت مرگبارترین حملات در افغانستان را پذیرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا تخمین میکند که تا 2250 عضو مسلح داعش در افغانستان حضور دارند.
محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان به این باور است که داعش در پی نفوذ زیاد در شمال و شمال شرق افغانستان است. جاوید نعیمی با آقای رادمنش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا بدخشان در این حد برای داعش قابل توجه است؟
داعش محصول فعالیت های استخباراتی پاکستان در منطقه برای دستیابی به امتیازات است که طی 40 سال پاکستان از آن استفاده برده و محل بودباششان هم شمال افغانستان و بدخشان است که ارتباط تنگاتنگ با سرکرده های طالبان دارند و حملات هم در حیطه همین زدبندها برای استیلا در بدخشان و در دراز مدت در آسیای میانه صورت گرفته است. هر گونه استکاک و تصادم برای دورنمای فعالیت های تروریستی مورد حمله داعش قرار می گیرد که بدخشان یکی از جمله موارد است که مورد عکس العمل داعش قرار گرفته است.
آقای رادمنش، در حال حاضر کدام مناطق افغانستان فکر میکنین بیشتر با تهدید گروه داعش روبروست؟
در حال حاضر داعش در ولایات بغلان، کندوز، تخار و بدخشان جابجاست و دیده شده که در جوزجان، فاریاب و نیمروز هم هسته گذاری های آنها آغاز یافته. عدم شکایت پاکستان از داعش و کوفتن بر سر تی تی پی هم در راستای منافع استخباراتی پاکستان صورت می گیرد. عدم دولتداری خوب توسط طالبان به داعش موقع بهتر فعالیت ها را در مرکز افغانستان و حومه شهر کابل مساعد ساخته است.
و طالبان بارها گفتن و ادعا کردن که داعش در حال نابودی در افغانستان است، اما از حملاتش جلوگیری کردن نمیتونن. یعنی داعش در واقع طالبان را از لحاظ امنیتی خیلی به چالش کشیده.
طالبان همیشه به تبلیغات میانتهی اکتفا کردند، ولی از انکشافات اوضاع حتی در صفوفشان بیخبرند. این که از حملات داعش جلوگیری کردن نمیتوانند، عدم دسترسیشان برای سرکوبی داعش میتواند مربوط به حالات سیاسی و نظامی باشد که خود طالبان تابع آن بوده و اکنون هم به جای سرکوبی داعش افراد دیگری از قماشهای مختلف سیاسی و نظامی را مورد حمله قرار میدهند که داعش با همان وضعیت سابقش چالش آفرینی میکند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید در صورت نیاز آمریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد. آقای بلینکن به روز پنجشنبه پس از نشست وزیران خارجه ائتلاف جهانی برای شکست داعش در ریاض پایتخت عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری گفت اعضای این ائتلاف یک بار دیگر تعهد کردند که اجازه ندهند افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. حکومت طالبان همواره گزارش‌ها در مورد حضور و فعالیت گسترده داعش در افغانستان را رد کرده است. اما تهدید گروه داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید خطر داعش در افغانستان هنوز هم پابرجاست و در صورت نیاز آمریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد. آقای بلینکن پس از نشست وزیران خارجه ائتلاف جهانی برای شکست داعش به روز پنجشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری یک بار دیگر تاکید کرد که آمریکا و متحدانش اجازه نمی دهند افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. با گفته وی داعش همچنان یک تهدید فعال است و آمریکا و متحدانش برای مبارزه با داعش در سطح جهانی اقدام می کند.
We're working with partners, with neighbors to strengthen the.
ما در حال کار با شرکا و همسایگان برای تقویت ظرفیت ها هستیم تا با هر نوع تهدید تروریستی که در افغانستان است و یا از آن متوجه ما می شود مبارزه کنیم. در عین حال البته طالبان مدعی هستند که و بر ضد این گروه مبارزه می کنند، اما بی توجه با آن واضح است که ما برای تامین امنیت خود و مبارزه با هر گونه عمل تروریستی ظرفیت آن را داریم که در افغانستان بر ضد آن اقدامات ضروری را انجام دهیم.
وزیران خارجه ائتلاف جهانی برای شکست داعش شاخه ولایت خراسان گروه داعش را تهدید برای کشورهای اطراف افغانستان و جهان خواند. این ائتلاف که 86 عضو دارد هدفش دستیابی و تعهد مستمر به کاهش توانایی و شکست گروه داعش است. این در حالی است که یک روز پیش از این انستیتوت صلح آمریکا فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان را یک تهدید فزاینده بالقوا و هشدار دهنده برای غرب و شرکای جنوب آسیایان خواند. اما حکومت طالبان همواره گزارش‌ها در مورد حضور و فعالیت‌های گسترده داعش در افغانستان را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید که داعش در افغانستان از سوی نیروهای حکومتشان سرکوب شده و در حال نابودی است.
دهی تو یک حالت و دهی امنیتی که 40 سال مردم افغانستان تجربه زیره نداشتن، معلوم است که پروپاگاند واضح است علیه افغانستان و ما دهی هم شک داریم که خود امریکا میخواه وضعیت را در افغانستان آشوب و گدود و پرتنش معرفی کنه و ذهنیت را هم خراب کنه و اگر بایی پروپاگاند ها هم به نفع جهتی نیست.
با آنکه حکومت طالبان تاکید می کند که گروه داعش در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما در 20 ماه گذشته به خصوص شاخه ولایت خراسان این گروه مسئولیت حملات خونبار را در شهرهای مختلف افغانستان به عهده گرفته است. در تازه ترین مورد 4 روز قبل شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری بر سرپرست والی طالبان در بدخشان که با رانندهش کشته شد را به عهده گرفت. پیش از این داود مزمل والی حکومت طالبان برای بلخ نیز در یک حمله در مقام این ولایت که مسئولیت آن را نیز داعش به عهده گرفت کشته شده است. اما با توجه به حملات پیهم گروه داعش و اینکه طالبان نیز این گروه را در حال از بین رفتن می‌خواند، تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ تمیم آسی، آگاه سیاسی و پژوهشگر ارشد در کالج سلطنتی لندن، در صحبت با رادیو آزادی گروه داعش را یک تهدید جدی و رو به وخامت در افغانستان دانسته میگوید که این گروه با نفوذ استخباراتی در میان صفوف طالبان عملیات های دقیق را انجام داده و بر برخی از مقام های طالبان به شکل هدفمندانه و با اطلاعات دقیق حمله می کند.
داعش از او تاکتیکی که در زمان جمهوریت و در اوایل حکومت طالبان انجام می دادن که سو داخل شهرها عملیات ها انجام می دادن تاکتیک تغییر دادن و حال در ولایات بالای والیا، قماندان های امنیه و رهبری میانه طالبان عملیات های هدفمند انجام می دن. بنابراین با وجود از این که طالبان عملیات های بسیار سنگین را انجام دادن علیه داعش، اما داعش معلوم میشه که تا هنوز هست و رو به تبدیل شدن به یک تهدید بزرگ است.
حکومت طالبان بارها ادعا کرده که سران و مقام های ارشد شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان را در عملیات هایشان علیه این گروه کشته و یا هم بازداشت کردند. اسحاق قطمر، آگاه مسائل امنیتی، نیز میگوید فعالیت های داعش در حال گسترش است و در چند ماه گذشته تعداد حملات هدفمند این گروه در افغانستان افزایش داشته است.
داعش در حالت گسترش در افغانستان است، با وجودی که حکومت طالبان میگه که اینا را ما کنترل کردیم، ولی بر صورت کشورهای بزرگ دنیا تخمین میکنن که داعش میتونه برای آینده خطر بسیار جدی برای منافع کشورهای بزرگ در بیرون از افغانستان باشه.
قماندانی قوای مرکزی ایالات متحده تخمین کرده که 2250 عضو مسلح داعش در افغانستان حضور دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش بین المللی. اوکراین و ایالات متحده آمریکا میگویند شواهد در دست دارند که ثابت میکند روسیه در منفجر کردن یک بند آب در جنوب اوکراین دست دارد. مسکو منفجر کردن بند نواکا خوفکا را به گردن کیف می اندازد. اما اداره استخبارات اوکراین گفته که بر اساس شواهدی که در دست آنها قرار گرفته، یک گروه تخریبگر روسیه منفجر کردن بند را تایید کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اطلاعات تازه استخبارات اوکراین و آمریکا شواهد را قوی تر می سازد که دست داشتن روسیه را در منفجر کردن بند برق نوواکا خوفکا در منطقه جنوبی خرسون ثابت می کند. این بند بزرگ صبح سه‌شنبه منفجر شد و پس از این رویداد منطقه بزرگ با خطر آبخیزی و سیلاب روبرو گشت. هزاران تن هم مجبور شدند خانه ها و مناطقشان را ترک کنند. اداره خدمات امنیتی اوکراین میگوید که آن مکالمه تلفنی نیروهای امنیتی روسیه را ثبت کرده که دست داشتن مسکو در منفجر کردن بند نوواکا خوفکا را ثابت می کند. این اداره دیروز در صفحه تلگرامش مکالمه صوتی را نشر و ادعا کرد که این گفتگو میان پرسنل امنیتی روسیه صورت گرفته و تایید می کند که انفجار بند کار گروه تخریبگری بود که هدفش جلوگیری از پیشروی های اردوی اوکراین بود. تا هنوز منابع مستقل دقیق بودن این مکالمه را تایید نکردند. به ادعای اوکراین در مکالمه صدای یک مامور امنیت روسیه شنیده می شود که گفته است انفجار را اوکراین انجام نداده، بلکه کار یک گروه تخریبگر خود روسیه است. در شبکه های اجتماعی به نقل از واسیل مالیوک مسئول خدمات امنیت اوکراین هم آمده که گفته است روسیه با منفجر کردن بند نوواکا خوفکا به صورت قطعی ثابت کرد که تهدید بزرگ برای تمامی جهان متمدن است. روسیه منفجر کردن این بند را کار خود اوکراین می داند، اما در این مورد شواهد ارائه نکرده. همزمان با این یک مقام آمریکایی بر روزنامه نیویورک تایمز گفته که یک ماهواره استخباراتی این کشور لحظه انفجار در بند نوواکا خوفکا را ثبت کرده. به گفته این مقام ماهواره آمریکا همزمان با انفجار درجه گرمای پس از این رویداد را نیز ثبت کرده است. محلی که در آن بند برق نوواکا خوفکا موقعیت دارد از انگامی که روسیه تهاجم ناموجهش را در فوریه سال 2022 بر اوکراین آغاز کرد در کنترل مسکو است. این بند در تامین برق، آب زراعتی و آب آشامیدنی کریمیا و مناطق جنوبی اوکراین نقش خیلی مهم داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پاکستان و ترکمنستان طرح مشترک را امضا کردند که هدف آن سرعت بخشیدن کار پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است. اما افغانستان و هند از اعضای اصلی پروژه تاپی در طرح اجرایی مشترک حضور نداشتند. هرچند جوانب پاکستانی و ترکمنستانی در مورد دلیل عدم اشتراک افغانستان و هند جزئیات ندادند، اما برخی از کارشناسان افغان میگویند دلیل نادیده گرفته شدن افغانستان در این توافقنامه عدم مشروعیت حکومت طالبان است و کشورهای دخیل از شرایط بحرانی فعلی افغانستان در پروژه تاپی به نفع خودشان استفاده میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاکستان و ترکمنستان برای تسریع کار پروژه تاپی، پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طرح مشترک را امضا کردند. طرح اجرایی مشترک یا GIP در نشستی که روز پنجشنبه با حضور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد برگزار شده بود، از سوی مصدق مالک وزیر نفت پاکستان و مسقط بابایاف وزیر دولت و رئیس شرکت ترکمنگاز امضا شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست بر اهمیت پروژه خط لوله گاز تاپی تاکید کرده گفت که تاپی نقش حیاتی در چشمانداز دولت برای تضمین امنیت انرژی پاکستان و تقویت رشد و رفاه اقتصادی در سراسر منطقه ایفا می کند. شهباز شریف افزود:
تاپی پروژه مهمی برای رفاه تمام این منطقه است که از اشقابات آغاز شده و از طریق کابل و اسلام آباد و بعدا به هند میرسد. پروژه تاپی با تضمین‌های قابل لمس و شرایط و ضوابط مورد توافق طرف‌ها این منطقه را کمک خواهد کرد که گاز طبیعی خود را تامین کند.
افغانستان و هند از اعضای اصلی پروژه تاپی در طرح اجرایی مشترک GIP حضور نداشتند. جانب پاکستانی و ترکمنستانی در مورد دلیل عدم اشتراک افغانستان و هند در این نشست جزئیات ندادند. اما چرا افغانستان که یکی از اعضای اصلی تاپی است و این پروژه گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند میرسد در این نشست حضور نداشت؟ آذرخش حافظی، یکی از کارشناسان اقتصادی، دلیل نادیده گرفته شدن افغانستان را به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان میگوید. آقای حافظی افزود:
یکی در شرایط فعلی پاکستان و ترکمنستان با هم در مورد کارهای اجرایی توافقنامه امضا کردن، یک دلیلش است که حکومت افغانستان فعلا هیچ کشوری از رسما نشناخت و مطابق با کنوانسیون های بین المللی امضا کردن با اسناد با کشوری که دولت مطبوع را به رسمیت نشناسه مشکلات حقوقی داره. شاید یا توافقات پنهانی در این مورد کرده باشند. و در این زمان چون 4 کشور شریک پروژه تاپیست، در این موافقت نامه از اونا هندوستان هم غایبه. دلیل دیگهش میتونه این باشه که پروژه تاپی با سازی که مشترکاً توسط 4 کشور انجام میشه، اما هر کشور در داخل قلمرو خودش اکثر کارهایی را باید انجام بده.
اما قدیر مطفی، متخصص معدن و مشاور پیشین وزارت معدن نظام جمهوری مخلوع افغانستان، میگوید که در 5 سال اخیر نظام جمهوری مخلوع اقدام‌های واضح برای پروژه تاپی عملی شد و حتی در ساخت و ساز نیز آمادگی‌ها گرفته شده بود و سهم اقتصادی افغانستان از روی محاسبه نیز از آن مشخص شده بود که توسط ترانزیت از آن به دست می‌آورد. به گفته او، افغانستان می‌توانست تا 30 سال آینده در حدود 1.5 میلیارد متر مکعب گاز را به دست بیاورد. اما به گفته او، اکنون کشورهای دخیل از جمله پاکستان از شرایط بحرانی فعلی افغانستان در پروژه تاپی به نفع خودشان استفاده می‌کنند. قدیر مطفی به رادیو آزادی گفت:
در شرایط کنونی که افغانستان به بحران مشروعیت مواجه است، می‌توانند کشورهای زی دخل از این نقطه استفاده بکنند، افغانستان زیر فشار بیارند و در مقابل منافع بسیار کوچک افغانستان منافع بزرگ اقتصادی را از دست بدهند. شرایطی که به خاطر تغییر مسیر است هم میتونه ممکن باشه، به خاطر که پاکستان نهایتاً به بحران شدیدی عدم دستیابی به انرژی و همچنان بحران اقتصادی مواجه است. به هر صورتی که پاکستان است کوشش میکنه که طریق یک راهی که برشان بسیار ارزانتر تمام شود گاز به دست بیارن.
در این مورد از مسئولان وزارت معدن حکومت طالبان و زبی الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. موافقتنامه شروع کار این پروژه در سال 2016 بین کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در شهر اشق‌آباد در ترکمنستان امضا شد، اما بعد دلایل امنیتی کارهای آن پیش نرفت. پیش از این وزارت معدن حکومت طالبان گفته بود که گفتگوها به خاطر آغاز کار پروژه تاپی با ترکمنستان ادامه دارد. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، طرح گفتگوهای اولیه انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان و افغانستان و پاکستان معروف به تاپی اولا در دهه 90 آغاز شد، اما در سال 2003 با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی عملاً وارد مذاکرات جدی قرار گرفت، تا اینکه در سال 2008 میلادی کشور هند رسماً به این پروژه پیوست. هدف اصلی پروژه متذکره انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز در یک سال از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است. درازای مجموعی لوله گاز تاپی 1814 کیلومتر است و این لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال می دهد. این لوله از ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار می گذرد و 816 کیلومتر از مجموعه 1814 آن در خاک افغانستان کشیده می شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم پنج تا داریم، ما هفت نفر هستیم. اون روز ما تذکیره گرفتیم، همیفتی گذاشته و سیونیم از آروپا ما تحویل کردیم. همی هفت نفر هستیم در فامیلیم. اولا پولی چاستیم جا چیزا قبل آخو 600 روپا بره دوکه این وقت آن اولا آن 100 روپا بود باستاسان 600 روپا جرال اخیشید جا چیزا ولی مردم از این ناراض هست.
پاسپورت رو ما قانونی میگیریم، 10400 یا 10500 که ویزی بانک است قانونی برش تسلیم میکنیم. دیگه ای که ما مشکل داریم، یکسون رفته بیتونیم یا نتونیم دیگه ای مربوطی امارات اسلامی نمیشه. پاسپورت گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا بری. دیگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره.
ما یک تن از بانیانیم، مهاجرینی که از اوکراین مرا بخیش اروپا بخیر طویل نگه خانه قبل از او بخیش دروش نماده نه، اما مهاجرین افغانی خیل کنی آدی در اندونزی نمیله، بلروس نمیله، از مرز خطر شدنی، ایران خوب با کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه، غیر مجاز که مورا، غیر مجاز و خسرشتوف مندز نه، طویل نمیله. در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعیم، اما ایران بخشزو شیعه سنی هر طایفه فرق نه، مگر کل اگیر خسرشتوف مندز نه که مهاجر باشد، اگر نه مهاجر افغانی کارمان از دست خود طول پیدا نه.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiradio